در برنامه مثبت تربیت در رابطه ارتباط مناسب والد فرزند صحبت میکنیم و خانم دکتر کشاورز برام دارن توضیح میدن درباره اصول ارتباطی مناسب و اینکه شما بتونید زمینه گفتگو واکنش متناسب با اونچه که فرزندتون داره در حوزه زندگی جنسیش برای شما تعریف میکنه، مشکلاتی که داره و حتی پرسش هایی که براش پیش میاد، ابهاماتی که هست اگه به مرحله بلوغ رسیده یا در اجتماع چیزی رو باهاش مواجه شده و این فضای امن خانواده چه اصولی باید رعایت بشه. خانم تو مدخل من شما این رجوع فضای امن حتی من میخواستم پاشکا میخوره بیشتر توضیح بدیم به خاطر اینکه شما اونجا حفظ آرامش رو به عنوان یک اصل اول مطرح کردیم. و خب یه مواقعی هستش که بچه ها میان یه چیزی از ما میپرسن و چون بدون مقدمه است مخصوصا که سنشون پایین تر باشه ما خیلی آمادگی نداریم.
بله
همون که آمادگی نداریم یهو اصلا اون استراب تو چهره ما بچه رو هم به استراب میندازه.
بله دقیقا
و مانع براش ایجاد میکنه که اصلا ادامه بده صحبتشو.
کاملا فرمایشتون درسته. این که ما میگیم آرامش، بله بعض وقتا والدین غافلگیر میشن از سوالی یا حتی رفتاری که از کودک میبینن یا اصلا کودک میاد تعریف میکنه یا اتفاقی که براش افتاده، مثلا میاد میگه تو مدرسه این اتفاق بر من افتاد. این که میگیم آرامش، شد من اگه بخوام کمک کنم که والدین یه خورده بتونن عملیاتی تر متوجه بشن که چی کار کنن، اولا خوب گوش کنن ببینن چی داره میگه. پس ما اول شنونده خوبی باشیم، این خیلی کمک میکنه که من دقیقا گوش کنم، نه اینکه دارم آشپزی میکنم سرم به اون قابلمه و ایناست اون بچه‌م داره حرف میزنه منم همینطوری سرمو تکون میدم، نه اینکه دارم پدری هستم که روزنامه‌مو میخونم بچه‌م داره حرف میزنه. بچه‌ها وقتی میخوان صحبت کنن، کودک و نوجوان، زبان گفتمانشون با ما بزرگسالا خیلی فرق داره. مثلا ما برای کودکان میگیم حتی در سطح کودک جوری بشینید که نگاه چشمتون با چشمش هم راستا باشه، انقدر این تأثیر گذاره که وقتی کودک داره حرف میزنه من هم قدش میشم، من بالا وای نمیستم از بالا نگاش کنم، برای که اون راحت تر به من ارتباط میگیره. این یه مهارت ساده بدنی فیزیکیه که من در راستاش که قرار میگیرم حس راحت تری میکنه. خب پس من گوش میکنم، پس اول شنونده خوبی باشم، چی داره به من میگه، اول بشنوم تفسیرشم نکنم که حد منظورش این بود یا الان پس اون اتفاق افتاده پس الان چی شده. پس اول میشنوم تفسیر نمی کنم، بعد فکر کنم آیا من میدونم الان بعد باش چی کار کنم، اگه سواله جواب سوالشو بلدم، اگه اتفاقی افتاده، رفتاری اتفاق افتاده یا مسئله پیش اومده، الان میدونم واکنش درست چیه. نهایتش اینه که تا اونجایی که میتونم اگه دارم خشمگین میشم خشممو کنترل کنم، مثلا بگم که خب این مسئله نیاز به فکر داره، من بعد یه مقدار بیشتر مثلا بررسیش کنم، اگه مسئله مثلا تو مدرسه براش اتفاق افتاده یا توی مهد کودک اتفاق افتاده، در فضای بیرون خونه یا در یه فضای بازی با یه بچه دیگه اتفاق افتاده، اگر نه یه سواله من بلد نیستم سوالش رو، میگم خیلی خب من الان عزیزم نمیتونم جواب سوال تو بدم، ولی مثلا به من یه فرصت بده جواب تو میدم. این آرامشه برای کودک، این در واقع پیام رو داره، پس من همیشه میتونم اعتماد کنم به مادر و پدرم و بگم اینا عصبانی نمیشن، اینا منو تنبیه نمیکنن، این ترسه میره. شما میتونین هر واکنشی اون لحظه انجام بدین ولی بعد نمیتونین جبرانش بکنین، مخصوصا اگر واکنش با خشونت باشه، چون بچه‌ها خشونت رو و ترسی که ایجاد میشه رو به خصوص در مورد مسائلی که تعریف کردن و خودشون میدونستن یکم ممکنه مامان بابا ناراحت شن از شنیدنش. این مثلا اینکه مثال بزنم، من مثلا داشتم با فلانی بازی میکردم، ماما من داشتم با فلانی بازی میکردم، این لباس منو در آورد. خب اون داره بچه برای شما تعریف میکنه، شما این دفعه ندوین اون بچه رو پیدا کنید، پدر مادرش رو تیز کنید، زنگ بزنید، آشوب ایجاد کنید یا برید تو مدرسه دردسرایی که بچه احساس کنه که عجب اشتباهی کردم گفتم،
بحران ایجاد کردم
و اصلا واقعا خودش رو مقصر میبینه، در صورت که اصلا اون میتونه تبدیل به یه فضای آموزشی بشه بعدش. منطقه اون لحظه میتونم بگم که کاره اشتباه بوده، به چه علتی اشتباه بوده، فکر کنم سهم خودم در اون اشتباه چی بوده. گاهی وقتا اتفاقایی که برای بخصوص کودکان میفته در فضاهایی مخصوصا در مسیر رشد تکامل جنسیشون خیلی وقتا نظارت والدین کم بوده که این اتفاق افتاده. پس این نیست که من بیام توپو بندازم تو زمین بچه بگم که تو چی کار کردی که اینطور شد، نه شما والد کجا بودین که این اتفاق افتاد. حواسمون باید به اینم باشه.
همینجا که شما مسئله بازی و فضای بازی رو مطرح کردین، بچه اگه اینقدر کوچیکه که میباید ما نیم ساعت یه بار بهش سر می‌زدیم، اینجا اول باید خودمون برگردیم ارزیابی بکنیم و ببینیم که پس ما کجا بودیم. اگه این بچه یه همچه صحنه رو دیده ما
بله
کجا
همینطوره. و این که مثلا حالا داره تعریف میکنه واکنش درست چیه، الان اون مسئله اتفاق افتاده، من باید واکنشم متناسب با اون جریان باشه و با آرامش باشه. فضای امن بحث دیگه اینه که وقتی من مرتب دعوا میکنم، متشنج خونه، فحشای وحشتناکی رد و بدل میشه، ناسزا میگن پدر مادر به هم دیگه، بعد فردا از اون کودک نمیتونن توقع داشته باشن که عزیزم مؤدب باش. چون شما وقتی دارین خودتون صدا به صدا بلند میشه و یه سری ادبیاتی رو در مورد هم به کار میبرین، بعد میخواین به بچه بگین که این کار اشتباهه، فردا میخواین یک پدر مادری بشین، همون آموزش رو برعکسش دارین بهش میدین.
عملیاتی دارین کنترل خشم رو براش الگو میذارین
کاملا یاد میگیره.
چون خشم تو چجوری میتونی بریزی بیرون، اصلا کنترل خشم بعد چجوری باشه، اینا دیگه اصلا از اصول خارج
از اصول خارج میشه. پس فضای با اینکه فضای امن برای آموزش اینه که ما همگام هم باشیم، یعنی من مادر یه چیزی رو میگم، یه قواعدی رو میذارم، میگم بچه‌ها مثلا این ساعت‌ها این چیزها، مثلا من مادر و پدر تصمیم میگیریم که مثلا نوجوان ما ساعت مثلا 8 شب خونه باید باشه، حالا یکیمون هی عدول میکنه از این قواعد، یعنی میشکنه این رو و بچه‌ها خب گاهی وقتا بعدشون هم نمیاد که یه والد رو انتخاب بکنن که
بهشون خودش رفتار
میکنه. بله تاییدشون میکنه، حالا یه وقتایی این قواعد هم میشکنه. البته حواسمون باشه که از اون برم خیلی سختگیر نباشیم. بعضی وقتا من میبینم انگار سرباز خونه از خونه، یعنی اینقدر قاعده میذارن که حالا یه روزی هم ممکنه مثلا ما میگیم فست فود نخورید مثلا، ولی حالا مگه میشه کسی نخورده باشه؟ یعنی خب بالاخره حالا یه بار، یعنی بچه شما اگه رفت فست فود خورد، شما باید سر و صدا و داد بیداد به پدرش که مثلا چرا بردی. بالاخره ببینید ما یه جاهایی باید حواسمون باشه تو تربیت بچه‌ها، افراط و تفریط خیلی بده. تنها چیزی که جواب میده تعادله و همگام بودن، هم راستا بودن. اینکه اگر مادرش یا پدرش آموزشی رو میده، اون یکی نیاد خرابش کنه، این خیلی مهمه. حتی اگر گاهی وقتا میبینیم اشتباهه، بعداً به هم بگیم که مثلا عزیزم کاش اینو اینطور نمیگفتی، یا بیا درستش کنیم. ولی جلوی بچه نگید تو داری اشتباه میکنی به این قاعده علمی، چون بچه اون وقت نمیدونه که پس اینا جفتشون بلد نیستن، من از کی بپرسم؟ بعدن مرجعش میشه اون آدمی که میاد تو فضای مجازی پیداش میکنه، میگه میخوای جواب سوالات تو بدم، یا همسالی که رفته محتواهای رو از یه جایی جستجو کرده و بیش از حد میخواد بهش بگه. اینا چیزی که باید دقت بکنیم. و خب حالا اصلی گفتم، شاید شنونده بودن برای بچه ها و زبان گفتمان. مثلا ما برای کودک یه زبان داریم، برای نوجوان یه زبان داریم، اساسا هم باید هر دوش احترام توش باشه، نگیم بچه هست نمیفهمه. ما گاهی وقتا حتی برای آموزش به نوجوان تاکید میکنیم که واقعا فرض کنید با یه بزرگسال دارید صحبت میکنید، یعنی با یه آدم بالغ کامل. اینی که وقتی مخاطب قرارش میدیم، اون باید کاملا این که ما داریم به شخصیت میدیم رو متوجه بشه. و برای کودک هم همینطوره. ولی زبان آموزشی ما برای کودک میشه داستان، میشه شعر، میشه بازی، میشه سناریو، ولی برای نوجوان میشه احترام، میشه اینکه درک متقابل، میشه درک احساساتش، درک انتخابهاش، ارزش دادن به اونچه که نظراتشه. اگه مخالف منه بشنویدش، دلایل خودتونو بیارید که چرا مثلا شما باش موافق نیستید، ولی نمیتونید 100% مجبورش کنید اونچه که شما فکر میکنید رو فکر کنه. پس در حقیقت این درک کردنه باعث میشه که بچه ها تو خونه میمونن، در فضای خونه میمونن، و این خیلی مهمه. من نوجوانای زیادی رو خب میان مراجعه میکنن و میبینم که گاهن خانم علوی عزیز وارد رفتارهای پرخطر شدن، اساسا از بستر خانواده هایی دارن میان که فضای خونه ناامن بوده. چرا باید مثلا دختر 19 ساله یا پسر 19 ساله رفتارهای پرخطری داشته باشه که من پزشک بخوام مرتب بهش گوشزد کنم که ببین این بیماری ها، این مسائل، این مشکلات برات پیش میاد، و بعد بگه که من از خونه فراریم؟ وقتی بهش میگم مثلا چرا تا این ساعت اینجا، چرا با این آدم ها، چرا این شکل، میگه خب من جایگاهی تو خونه ندارم، خونه ما خونه متشنجیه، من ترجیح میدم اینقدر دیر برم که فقط برم بخوابم. خب این نباید فضای خونه به این گونه باشه.
خب خیلی سپاسگزارم، مطلب خیلی پر اهمیت هست، قابل تعمله برای همه ما، همینطور که ما میشنویم رفتارهای خودمون رو هم ارزیابی میکنیم که چه کردیم در روند تربیتی کودکمون، بدون اینکه حالا خیلی بخوایم احساس گناه و سرزنش داشته باشیم، اینکه فقط یاد بگیریم تو هر مسئله آسیب شناسی داشته باشیم و رفتار درست رو انتخاب بکنیم. اما بیشتر خواهیم گفت، در ادامه پرسش هم مطرح خواهیم کرد. برنامه مثبت تربیت هست از رادیو سلامت با حضور خانم دکتر کشاورز، فلوشیپ پزشکی جنسی، و موضوع ما ارتباط مناسب والد و کودک و نوجوان.
سلام و وقت بخیر. بعضی از نوجوانان امروز هرگز راهنمایی های والدینشون رو که خانم دکتر میفرمایند مرجع جنسی اونها هستن نمیپذیرند. نوجوان امروز نه میپسنده، نه گوش میده، نه توهین، نه تنبیه در موردش اثر نداره. بهترین راه اینه که ما ببینیم دنیای پیشرفته با این مسئله نوجوانی چجوری کنار اومده. من خودم به عنوان مادری که 3 فرزند پسر بزرگ کردم و خواهرم که 5 فرزند پسر بزرگ کرد و تحویل جامعه داد، این حرفو میزنم. گرزی، تشکر از این برنامه خوب، خدا نگهدار.
اگر کودک یا نوجوان از فرد سومی غیر پدر مادر سال جنسی بپرسه، مثلا عمو، دایی، مرد همسایه، معلم، مشاور، تکلیف چیه؟ و مشاور یا معلم بلد جواب بده، بگه بره از پدر مادر سال کنی یا جواب کامل بده، خلاصه کنه، چیکار کنه، اینجا وظیفه جواب دهنده چیه؟ جواب دهنده سوال بلده، جواب سوال بلده، اما خب سوال کرده دیگه، بگه بلد نیستم نشه، احتمال داره بره از یه منحرف سوال کنه، بدترش کنه. اینجا اگر خانم دو تا توضیح دن ممنون.
خیلی سپاسگزارم. حالا به حال اصولی داره، اصول تربیتی، این اصول برای همه جا اصول علمی دیگه پذیرفته شده است، درسته خانم دکتر؟ و خب درسته، نسل جدید ویژگی ها خیلی متفاوته.
بله،
ما مقایسه میکنیم حتی با 10 سال پیش.
بله،
حتی با 5 سال پیش. بالاخره اینا نسل ارتباط رسانه‌ای.
بله،
ولی ما میتونیم مهارت هایی رو کسب بکنیم که چطور با این بچه ها صحبت بکنیم.
بله، ببینید، ما اولا تشکر میکنم از دوستان عزیزی که تماس گرفتن و به اشتراک گذاشتن تجربه هاشونو. ولی ببینید، ما آیا میخوایم نوجوانی تحویل بدیم که اون چی که ما میخوایم باشه یا نه، ما میخوایم نوجوان، یعنی در واقع انسانی رو تربیت کنیم و به جامعه در واقع بفرستیمش که ویژگی های اخلاقی و مسائلی که میخوایم رو درک کرده باشه. گاهی وقتا اون چیزی که ما میخوایم و اون چیزی که نوجوان میخواد در زبان و بیان در انتهای پیامد رفتاری یه اتفاقه. این که نوجوان بدونه چه کارهایی در چارچوب های اخلاقی هست و اینکه نوجوان بدونه که مسئولیت رفتارهاشو باید قبول بکنه، حالا تاکیدمون رو نوجوان هست، اما گاهی وقتا ممکنه مسیری که اون داره میگه با مسیر ما متفاوته، اما پیامده یک چیزه. ما میخواییم در نهایت متوجه این باشه که کار درست چیه، انتخاب درست چیه، نه لزوماً از راهی که من میگم توش برو. اینه اونجایی که تناقض ایجاد میشه، چون شکاف نسلی وجود داره. شکاف نسلی باعث میشه که من مادر و پدر یه نسل، دو نسل، چند نسل از این عقبترم و خب ممکنه مخصوصا الان که تو سنینی ازدواج اتفاق افتاده که ممکنه حتی فاصله سنی والدین با نوجوان خیلی زیاده و اصلا شکافه خیلی عمیق‌تره. بله، ممکنه نوجوان توی جاهای گارد میگیره نسبت به حرف شما، ولی لزوماً به این معنی نیست که متوجه نباشه. ببین، ما الان مراجعینی داریم که چطور همین نوجوان میاد وقتی من بهش راهنمایی میکنم که این رفتارهای درسته گوش میکنه، چون بی‌طرفانه بهش میگم که چی درسته چی غلطه، نمیگم مسیری که من میگم توش برو، میگم ببین این مسیر این اتفاق توش میفته، این مسیر این اتفاق توش میفته، اما تو انتخاب کن و مسئولیت رفتارت رو قبول کن. بچه‌ها بعد به گونه‌ای باشون صحبت بشه که نجنگن با والدین، ما مقابلشون قرار بگیریم، اونا هم تو سن لجبازین و شروع میکنن حتی گاهی وقتا اصلا اینو از این استفاده میکنن برای اینکه بتونن در واقع حتی یه جاهایی امتیاز بگیرن و تحت فشار قرار بدن. دقیقا میدونن کجاها پاشنه آشیل شماست، حساسیتتونه، گاهن نوع چیزی که ما میخوایم حواسمون باشه، ما نمیخوایم یه نوجوانی عین نوجوانی خودمون تحویل بدیم. بعض وقتا والدین میخوان نوجوانی خودشون در این تکرار بشه. ما میخوایم یه انسانی تحویل جامعه بدیم که الگوی اخلاقی باشه و مسئولیت پذیر باشه، چه دختر چه پسر، و در برابر رفتارهاش بدونه کار خوب کار بد و انتخابهای درست، یعنی انتخاب بتونه انتخاب درست داشته باشه. ما فقط باید راهنما و هادی و چراغ راهنماش باشیم به عنوان والده. این یه مسئله است. در مورد پرسش اون عزیزی که در مورد اولا سوالات جنسی بچه‌ها، چه سوالاتی اساساً، این که مثلا بچه ها معمولا مخصوصا نوجوان ها تمایل دارن که وقتی مثلا کودکان که مرجعشون میشه والد اصلی یا کسی که بهش اعتماد بیشتری دارن، مثلا ممکنه مادر بزرگی که داره ازش مراقبت میکنه، وقتی وارد مدرسه میشن و نوجوان ها تمایلشون میشه به اون کسی که همجنسشونه، یعنی والد همجنس، یا مثلا به قول ایشون مثلا اگه مدرسه است ممکنه مشاور باشه. اما چه نوع سوالی؟ گاهی وقتا ممکنه مثلا من معلم یک کلاس زبانی هستم و میبینم که و خودم هم اونقدر دانش ندارم، آیا من اصلا مرجع پاسخ اون نوجوان میتونم باشم و هر آنچه که میپرسه رو من باید بشینم توضیح بدم؟ نه، گاهن اینطور نیست. پس باید ببینم چه سوالی در چه محدوده ای. بعضی وقتا ممکنه نوجوان سوالی داره میپرسه که خیلی جلوتره و میدونه خودش هم که خیلی جلوتره، اما چون از والدینش حالا پاسخ مناسبی نگرفته، اومده مثلا معلم رو انتخاب کرده. آیا من معلم دانش کافی دارم؟ واقعا این خیلی مهمه. اگه تازه دانش کافی دارم، حق ورود دارم، حق ورود به این صحبت با نوجوان. ببینید چون اونجا دیگه بزرگسال و نوجوانه، حقوقی مطرح میشه که ممکنه تو دایره صحبت‌ها مسائل دیگه‌ای پیش بیاد. آیا من اگر حتی غیر همجنس من هست اون بچه دار این سوالو میپرسه، ادامه‌ای برای ارتباطات بعدی نمیشه چون اون نوجوانه و بعد ناخواسته یه سری مسائل دیگه پیش بیاد.
یعنی خود مشاور نیاز به آموزش داره تو این زمینه.
اون که 100%، ولی اینکه ما تا کجا
در مورد حقوقش هم داریم صحبت میکنیم، من فکر میکنم خیلی آموزش میخواد.
به شدت اینکه ما اصلا نمیتونیم، حق نداریم به این راحتی ورود کنیم به زندگی جنسی یک نوجوان. یعنی ما حتی تو بزرگسالان هم با اجازه ورود میکنیم. حالا اگر اومده از ما یه سوالم میپرسه، ممکنه سوالش سوالیه که اصلا مال اون سن نیست. اصلا من حق دارم بهش جواب بدم. اما این که بگم نه برو از والدینت بپرس، من اصلا نمیتونم، گاهن راهنماییش، ببین ما راهنمایی میتونیم بکنیم. اگه آموزش دیدیم و میدونیم، بله یک معلم، یک مشاور راهنمایی میتونه بکنه که مثلا من فکر میکنم مثلا این درسته، اما بهتر از مشاور متخصصش یا مثلا والدینت اگر در جریانن کمک بگیری، برای اینکه اون بدونه، اون نوجوانم بدونه که هر سوالی رو نمیتونه از هر بزرگسالی بپرسه. گاهن ممکنه اون نمیدونه. وقتی ما شروع میکنیم به پاسخ دادن، اون فکر میکنه که پس میتونم هر سوالی رو از دیگران دیگه هم بپرسم، مبادا که دیگران دیگه از در آزار وارد بشن، چون اون وقت سوال رفته تو گیتای خصوصی و بعد اون آدم میتونه ادامه بده، یعنی اطلاعات اضافه تری رو بهش اضافه بکنه. پس ما مجاز نیستیم. اینجا حقوق نوجوان و حقوق کودک کاملا تو این حوزه ارتباط با بزرگسالان دیگر مشخصه.
بله، یه پرسشی خواهم دکتر مطرح شده، من خواهم یه خورده بریم سراغ پرسش شنوندگان عزیز. در مورد نوه 13 ساله مادر بزرگ عزیزی یا پدر بزرگ عزیزی که آقا پسرم هستن، پسر 13 ساله و تو طیف اوتیسم هستیم بچه و آموزش پذیر کلاس ششمه، گفتن که در این زمینه ما چطور میتونیم با این بچه صحبت بکنیم؟
بچه هایی که در طیف اوتیسم هستن خب یه مقدار در حقیقت باید ببینیم در فضایی که قرار دارن، مثلا در فضای آموزشی مدارس، خب یه سری مشکلاتی رو با خود همکلاسی ها یا حتی آموزگارشون ممکنه پیدا میکنن. چون در واقع قانون آموزش پرورش ما اینطور هست که بچه ها میان در مدارس کنار در واقع بچه های دیگه هم میشینن، نه اینکه میخوایم بگیم نباید، ولی به هر حال بهتره که اینا در فضاهایی در کنار هم باشن، چون به لحاظ تکاملی و اون چیزی که داره اتفاق میفته شبیه ترن به هم دیگه، تا وقتی که در یک کلاسی قرار میگیرن که با هم کلاسی هاش شباهت هایی نداره و ممکنه رفتارهایی داشته باشه که مورد آزار بچه ها واقع بشه. بیشترین چیز در مورد این بچه ها نظارته، یعنی اینکه حالا آموزش ها خود مراقبتی رو که ما به همه بچه ها به میزانی که متوجه میشن میگیم، ولی در مورد اوتیسم و بچه‌هایی که کم توان ذهنی هستن، دسته بعدی که در واقع باید حواسمون باشه، نظارت خیلی مهمه که من دقت کنم که آیا در واقع فرزند من در فضای مدرسه تحت آزار کودکان دیگه قرار نگیره و در واقع چه رفتارهایی اونجا اتفاق میفته و چگونه ازش مراقبت میشه، من چه چیزهایی رو اون وقت لازمه بهش خود مراقبتی یاد بدم، چقدر میتونه اینا رو متوجه بشه. یه وقتی میگن آموزش پذیر، ما نمیدونیم دقیقا تو چه طیفی منظورشونه، این خودش یه نکته مهمه، ولی نظارتشون باید باشه.
بله، پدر عزیزی هستن که متاسفانه همسرشون فوت کردن و میگن که یک دختر 10 ساله به یادگار ازشون دارن و در خصوص مدیریت زندگیشون به عنوان ارتباطی که با فرزندشون دارن سوال پرسیدن. حالا ما البته در همین موردی که تخصص شماست میخوایم با ایشون صحبت بکنیم. بخوام دکتر راهنمایی میفرمایید. حالا البته من به این پدر عزیز بگم، ما این برنامه ها رو برای مراحل رشد مختلف، حالا چه شما تک والد باشید چه اینکه پدر مادر در کنار هم، اصول رو داریم مطرح میکنیم. هم میتونید مراجعه بکنید به برنامه های دیگمون که ما اینا رو به تفکیک از نظر سنی جدا کردیم. دختر خانم ایشون تقریبا در مراحل بلوغ هستن و در مورد بلوغ چندین برنامه داشتیم، اما راهنمایی میفرمایید. خانم تو 2 دقیقه فرصت داریم ایشون رو.
خیلی عذرخواهی میکنم، من امروز صبح یه مقدار سرما خوردم و از شنونده عزیز عذرخواهی میکنم. ببینید، وقتی که یک به هر حال مواجه میشیم که حالا مثلا مادر حالا فوت کردن، ممکن اصلا جدا شده باشن و فرزند دختر با پدر داره زندگی میکنه، در این جور موارد پدر در واقع مسئولیت آموزش ها به عهده‌شون هست، خوبه که اون ارتباط مؤثر رو با دخترشون داشته باشن. در حوزه آموزش های بلوغ باید ببینن که چقدر بچه راحته. اولین گامی که من بهشون توصیه میکنم، خب خود مراقبتی و اون در واقع حفظ حریم خصوصی که ایشالله برنامه های ما رو شنیدن حتما در واقع گوش زد بکنن، اما الان برای دختر خانم ایشون فرایند بلوغ کم کم میخواد شروع بشه. اینی که اولین چیز از این که تو داری دیگه کم کم وارد یک دوره جدیدی از زندگیت میشی، یک سری سوال هایی عزیزم برات ممکنه پیش بیاد که شاید دوست داشته باشی من توضیح بدم، اگه من راحتی برات توضیح میدم، اگه نه مثلا ممکنه حالا مثلا خاله ای عمه کسی رو مثلا راحت تر باشه که بخواد در واقع ایشون آگاه باشه. معمولا وقتی که بچه ها تک والد هستن، مسئولیت به عهده اون والد هست، به شرطی که بچه باش راحت باشه، چون دیگه میخواد هیتایی رو بگه، مثلا حالا رشد بلوغ و فرایندش. اما این پدر عزیز اینکه گوش زد کنن که این جمله رو که عزیزم من همیشه پشتتم، هر سوالی داشتی کنارتم و اگه نتونستم از مشاور یا از کسی که بدونم کمک میگیرم، از خودم بپرس و مسائلی که مطرح میشه رو در واقع دوستانه، در حقیقت خوشحال میشم که بهم بگی، خوشحال میشم باهم صحبت کنی، و همیشه از بحثای سلامتی اول با شروع کنن. یعنی خب یه دفعه نرن رو فرایند بلوغ و مسائلی که ممکنه بچه دچار خجالت بشه با پدر، از بحث این که داری بزرگ میشی، رشد قدیت مثلا شروع میشه، اندام های دیگه هم رشد میکنن که نیاز هست اطلاعاتی کسب بکنی، هر زمانی که راحت بودی من باهات صحبت کنم یا از مشاور کمک بگیری.
خیلی خیلی سپاسگزارم. ما البته نه اینکه فقط در مورد بلوغ صحبت کردیم دیگه رهاش بکنیم، حتما باز برنامه خواهیم داشت، اما امیدوارم که پاسخ پرسشاتون رو دریافت کرده باشید، ما بتونیم فقط یک بینش کلی هم برای به عنوان نقشه راه برای انتخاب مسیر درست خدمتون ارائه بکنیم. هر نظری که درباره این برنامه دید به 162 مطرح بفرمایید. شما روابط عمومی سازمان صدا و سیما، برنامه مثبت تربیت، حضور خانم دکتر کشاورز، فلوشیپ پزشکی جنسی رو در این برنامه داشتیم و شما شنوندگان نازنین که همراه ما بودید. پرسشاتون رو نگه می‌داریم، هفته‌های آینده حتما پاسخ خواهیم داد. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
شبکه رادیویی سلامت،
صدای دانش، نشاط، آرامش، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز،
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
شب خواندی یا رفتی، دلم را لرزاندی یا رفتی، شنیدی قوقای توفان را، زخاندن و ماندی یا رفتی، زباق قصه به دشت خواه، سایه در دل مهتاب، مثل روح آزرده مرداب، دلم را لرزاندی یا رفتی، چو مرغ شب خواندی یا رفتی، آخه ای تو اشک سرده زمستان را، چو باران افشاندی یا رفتی، دشت خواب زراح شیری پر مهتاب، آخه تو میباری چون گل باران، به جام نیلوفر مرداب، آخه تو میباری چون گل باران، به جام نیلوفر مرداب، آی به جام نیلوفر.